قابل توجه باشه، ولی خب بنگاه‌های بزرگ شاید از حوزه ایجاد کسب و کار، ایجاد اشتغال، ظرفیت اشتغال بالایی بعضا نداشته باشن، ولی خب عمده مردم در سطح کشور درگیر با کسب و کارهای کوچک و متوسط و خود و حتی خانگی هستن که خب ما هم توجه خودمون تو این چند سال رو این حوزه گذاشتیم تا انشالله بتونیم مؤثر باشیم در حوزه تولید الگو و مدل برای توسعه این دسته از مشاغل.
انشالله در قسمت دانش بنیان چی؟ در بخش و محور دانش بنیان هم فعالیت هایی داشتیم؟
خدمت شما که در حوزه دانش بنیان هم صورتی بیشه کشاورزی بوده که خب ایشون هم تاکید داشتن در حوزه دانش بنیان، ما در حوزه کشاورزی متاسفانه عقب ماندگی داریم که نصف بخش خدمات و حوزه صنعت کمتر مورد توجه قرار گرفته. ما به صورت ویژه باز در حوزه نهادها و کودهای زیستی که یکی از نیازمندی‌های اصلی بخش کشاورزی است و متاسفانه وابستگی هم وجود داره به کودهای شیمیایی که انشاءالله امسال متوجه هم قرار بگیره. ما بیش از شاید ده ها تا شرکت داریم که در حوزه نهادهای زیستی دارن فعالیت میکنن، ولی خب حتی با اینکه از لحاظ قوانین بالادستی دیده شده در برنامه ششم توسعه که درصد بالایی از تولید نهادها بره به سمت نهادهای زیستی دانشپایه، ولی خب کمتر مورد توجه شد درست. و انشالله هم امیدواریم که امسال بشه این حوزه با توجه به تاکیدشون هم کار ترویجی بیشتری انجام بشه و دستن در کار این حوزه هم واقعا توجه بکنن. ما تو بازدیدی که داشتیم در حوزه زیست فناوری واقعا ظرفیت‌های خیلی خوبی هست تو سطح کشور، اما به هر حال اون حوزه های رقیب که به صورت ویژه با کودهای شیمیایی اینها هستن و یه شاید قریب به 60 سالی است که یه زنجیری در کشور ایجاد شده از تولید توزیع و وارداتشون، خیلی راحت اجازه نمیدن که شرکت های دانش بنیان وارد این حوزه بشن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی روح اللهی، مدیر اندیشکده پایا، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم، خداحافظ.
روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. هموطنان عزیز و ارجمن، همچنان همراهتون هستیم با ادامه‌ی برنامه‌ها، با آرزوی حالی خوب برای تک تک شما شنوندگان گرامی. هموطنان عزیزم در سراسر کشور دعوتتون می‌کنم به شنیدن برنامه‌ی حال خوب.
حال خوب خیال تمام دلواپسی های من، فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حال من خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.
بریز بیرون غمارو خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
به نام خالق بهار آفرین، خداوند بخشنده مهربان، و سلام و سپاس بر شما شنونده های خوب رادیو گفتگو، به خصوص برنامه حال خوب. باز هم پیش شما اومدیم در ایام نوروز که امیدواریم بر تن و جان شما خوب و خوش و خرم باشه. و در محضر آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام حضور سرکار، عوامل محترم برنامه، شنوندگان عزیزمون و عرض ارادت قلبی به تمام کسانی که هم و غمشون اینه که خودشون خوب زندگی کنن، که در سایه خوب زندگی کردن خودشون خیر و برکت رو به دیگران منتقل بکنه.
بله انشالله که همینطور باشه. گاهی وقتا آی دکتر این خیر و برکت مستلزم داشتن یک نظم توی زندگی. بعضی هم میگن که من در این حال که بی نظمم خیلی هم نظم دارم، مثلا تو اتاق من که میاد به هیچی دست نزنید، خودم میدونم هر چیزی جاش کجاست. ولی خب آیا همیشه میشه اینطوری ادامه داد، یا اینکه اگر ما نظم نداشته باشیم چطور میتونیم به هدفهای غایی زندگیمون برسیم؟ شما برای ما بفرمید.
محضرتون عارضم که کل فیزیک دنیا قطعا روی نظم استواره، یعنی امکان نداره کسی بتونه، یک انسان عاقل بتونه بگه که یک ترکیب موفق تصادفی به وجود اومده. قطعا نظم و نظم دهندهی وجود داشته تا تونست این اتفاق بیفته. شما یه مثال خیلی خوب زدید همین فرمایش آغازینتون، گفتید افراد شلخته. حتی افراد شلخته هم یه نظم پنهان زندگی به شیوه خودشون دارن. یعنی مثلا میدونه جورابش تو مثلا یخچال فریزره، میدونه که این اونجاست. حالا اگر درست در نمیاد دیگه اون یه بحث دیگه است. باید این نکته رو بگم، خیلی ها باورشون بر اینه که نظم کار سختیه و ما واقعا باید بدونیم که بله، نظم و منظم بودن چون از آدم انرژی میبره دوست نداری. ما یه بارم خدمت عزیزان عرض کردم، نمیدونم کدوم برنامه بود، گفتم اصلا ما دوست نداریم، یعنی اون لحظه ای که اصلا نوزاد پا به دنیا میگذاره و از مرحله جنین به نوزاد تبدیل میشه، تمثیلوار من اینو میگم، مشتش رو میکشه و مثل ما که میخواییم مثلا خستگیمون رو صبح در بیاریم دست و پاهمون رو میکشیم، یه همچون حالتی دستاش رو مشت میکنه و یک اعتراض میکنه به این که آقا من سیستمم به هم ریخت، شما من رو پرتاب کردید به یک دنیایی که قاعدش رو نمیشناسم. من اونجا تکلیفم معلوم بود، مثلا کاری نباید میکردم، هر موقع میخواستم بخورم میخوردم، هر موقع میخواستم بخوابم میخوابیدم، هر موقع میخواستم دستشویی برم دستشویی میرفتم. و حالا من اینو عرض میکنم تو برنامه مختلف این برنامه محترم که من عمدن تصویرسازی میکنم برای اینکه این قضیه یادمون بمونه. اصلا نمیتونیم بگیم که نظم فی نفسه هیچ سختی نداره. پس یادمون باشه که نظم فی نفسه سخته و ما برای اینکه بتونیم انسان منظمی باشیم باز هم باید متحمل سختی و زحمت بشیم. و چون دلمون نمیخواد این کار رو انجام بدیم، طبعا از نظم داشتن امتناع میکنیم. ولی به قول فرمایشتون امکان نداره یک وضعیتی وجود داشته باشه که ما حال خوبی رو بدون داشتن یک الگو و یک الگوریتم، یک سیستم نظاممند بتونیم قاعده رو جلو ببریم. پس قاعده رو تشریح میکنم با یک مبحث نظم. وقتی که داریم درباره نظم صحبت میکنیم، دو عنصر در نظم وجود داره. ما یه نظم درونی داریم، یه نظم بیرونی. این که باید منظم باشیم فکر میکنم مورد توافق هممونه. منتها نظم رو هر کسی یه چیزی میدونه. بعضیا فکر میکنن اگر رأس ساعت مثلا 5 صبح بلند شن، ساعت 12 شب بخوابن، این یعنی نظم. نظم یک ابزار برای این که ما رو به اون نقاطی در زندگیمون که لازم داریم برسونه. این میشه نظم. ولی باید محصول نظم موفقیت باشه. اگر نه من 5 صبح بلند شم، سقف رو نگاه کنم، 12 شب بخوابم و چون توش موفقیتی نیست، آیا من میتونم خودم رو آدم منظمی بدونم؟ نه. من آدمی هستم که به ساعت خیلی علاقه مندم، پس من یک آدم دچار وسواس هستم. پس اینطوری باز شروع میکنیم به بحث پرداختن. این که ما وقتی درباره منظم بودن صحبت میکنیم، نظم رو به عنوان یک ابزار برای حصول موفقیت میشناسیم. برای اینکه یک فرد رو الزام به نظم بکنیم، اول از نظم بیرونی شروع میکنیم. نظم درونی محصول رسشی است که به واسطه نظم بیرونی اتفاق میفته.
بله.
امکان نداره یک فرزندی رو تصور بکنید که خودجوش و خودساخته، صرفاً بر اساس آنچه که ما در حد یک کلام میگوییم بلند شه و صبح بره مسواکشو بزنه، بره مدرسه، کارشو به صورت اتوماتیک انجام بده. قسمتیش بر اساس مدارهای شخصی و اون الگوهای وراثتی هست، اما قطعاً ما وقتی که فرد رو سر ساعت از خواب بیدار میکنیم، اصلا نظم دهنده هایی که وجود داریم، خط کشی هایی که در خیابون ها وجود داره، همین که مثلا ما از دکمه استفاده میکنیم برای لباس هامون، همین که از رنگ‌های تفکیک کننده استفاده می‌کنیم، همه و همه نمادهایی از ضرورت نظم داشتن در زندگیه.
بله.
به این تعبیر میخوام عرض بکنم که ما با این رفتار به نظم درونی میرسیم. نظم درونی یعنی چی؟ یعنی نظمی که دیگه ناظم یا قانونگذار نباید دنبال ما باشه برای اینکه اون کار رو انجام بدیم. سالها قبل خانم نوازنی، من پلیس بودم و خب در نزدیکی همین سازمان صدا و سیما خدمت میکردم.
بله.
دوستان شاید یادشون باشه قرینه زمانی 83-84 بود اگر اشتباه نکرده باشم، پرونده بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه کاسکت برای موتور سواران طرح شد. اگر خاطرتون باشه ماجرای داداش سیاه اونجا مطرح شد،
سیاه ساکتی.
و باز هم در کنار اون اومدیم انیمیشن هایی رو ساختیم. دوستان عزیزی که اونجا بودن، حالا ما یه عنصر خیلی کوچیک در اقیانوس اون مقطع، اینطوری بود که مثلا می اومدن در ارتباط با فرهنگ سازی صحبت می شد، مثلا بستن کمربند ایمنی و رانندگی بین خطوط، همه اینها مواردی بود که ما شروع کردیم دربارش در برنامه های مختلفی به صورت رسانه‌ای کار شد و خود پلیس مستقلن شروع کرد از طریق بیلبوردها و امثال همی که داشت یه سری کارها رو کرد. ولی میخوام اینو بگم خانم نوازنی، اون چیزی که در نهایت باعث نهادینه شدن این قضیه شد قانون بود. ما تا مادامی که عنصر بازدارنده قانونی پشت اینا نیفتاد، ما نتونستیم نتیجه مورد نظر رو در کوتاه، شاید مثلا 30 سال میگذشت، مثلا طرف میپذیرفت که چه میدونم بین خطوط رانندگی کردن چقدر فواید مثبت داره، ولی در نهایت اون قوانین بازدارنده و پانیش ها و مجازات ها و بازدارنده ها بود که تونست اون نظم رو ایجاد بکنه. الان به گونه ای که کسی سوار بر اتومبیل میشه دیگه فکر نمیکنه پلیس میبینتش یا نمیبینه، در جا کمربندو میبنده.
بله دیگه، در واقع جا افتاده برای مردم شد. درست،
یعنی ما از یه سری رفتارهای بیرونی به اینجا رسیدیم که دیگه اتوماتیک و خودران کمربند ایمنی رو می‌بندیم. یا مثلا رانندگی بین خطوط، یه زمانی بود گفتیم خواهش می‌کنیم عزیزان بین خطوط رانندگی، ولی جایی که سربازها در بین لاین‌ها یا بین خطوط اتوبان‌های پرترافیک وایسادن، اونجا زمانی بود که افراد پذیرفتن که باید بین خطوط رانندگی کنن. پس میخوام اینطوری بگم، ما از نظم بیرونی به نظم درونی میرسیم و قانونمندی رو میآموزیم. پس بر همه والدین و بر همه مربیان فرض است، یعنی اجبار است که بتونن به شیوهی منطقی، خردمندانه و درست و اصولی نظم و مفاهیم نظم رو به کسانی که زیر دست و تحت امر خودشون هستن آموزش بدن. حالا پس یه سری گفتیم وظایف کسانیه که متولی آموزش هستن، ولی سوال شما تو اغلب برنامه‌ها این گونه است که فروتن، اگر فرد تو موقعی که باید منظم بودن را نیاموخت ولی الان دیگه به ضرورتش پی برد، حالا چی کار کنه؟ گام‌های اصولی برای منظم شدن چیست؟ من اول برای مخاطبینی عرض بکنم که میخوان افراد رو منظم بکنند. کسی که نظم رو یاد نگرفته باشه خانم نوازنی، حتی بزرگسال هم که بشه برای دیگران آسیب زاست. در کسوت شوهر، اصلا در کسوت همسر، در کسوت فرزند، در کسوت کارمند، شما قطعا تو محیط کارتون با کسانی برخورد کردین که ظاهری شلخته دارند. یعنی نظم یا هارمونی ظاهری نداره، یعنی شما وقتی که میبینید اون آدم رو ولو اینکه به شما هیچ ربطی نداره، نظم پوششی و نظم ظاهری نداشته او باعث میشه که شما از اون آدم بخواید دچار کره یا دچار اشمئزاز بشید و از اون آدم فاصله بگیرید. پس قضیه
هر چقدر اون فرد رابطه نزدیکتری داشته باشه، این
آسیبش
بسیار
بیشتره.
آسیبش بیشتره، سخت‌تره، اعصاب آدم بیشتر به هم می‌ریزه.
اصلا کاملا همینطوری که فرمایش کردید. پس به این تعبیر ما گاهی مکلف میشیم، چون من واقعا داشتم، من خیلی پرونده طلاق داشتم خانم نوازنی که آقا یا خانم اومده از شلختگی یا بی‌نظمی طرف گفته، و از اون طرف هم کسانی رو داشتیم که دچار اوسیدی یا وسواس بودن که به شدت منظم بودن. یه نقلی بکنیم از کلامی از بزرگان جهان، بزرگان تاریخ مثل گاندی. گاندی معتقده که در هر چیزی که غرق بشی میمیری، حالا میتونه در یه چیزی خیلی خوب باشه. مثلا شما تصور بکنید مثلا در طلا خوب، مثلا ما میدونیم طلا شیء خوبیه، ما در طلا هم غرق میشیم،
در مهربانی مثلا،
در هر چیزی، اصلا افراط و تفرید در هر چیزی کار خراب میکنه. بیایم تو مشاهیر خودمون، از حکیم کم نظیر تاریخ این کشور ابن سینا ما میشنویم که میگه هر چیزی کمش دارو، به اندازه اش قضا و افراط در آن سم است.
درست.
شما الان میبینید در ورزش حرفه‌ای، ورزشکار اگر در حدی باشه که برای حال خوب ورزش بکنه، خب از اون دویدنه، از اون پیکنیک رفتنه، از اون دوچرخه سواری، از هر چی که از لذت میبره. ولی وقتی که شما میبینید این دیگه به صورت حرفه‌ای اقدام میکنه، دیگه شب و روزشو میذاره برای این قضیه و شاید خودش بگه من حالم خوبه، ولی کسانی که بهش منتسبن تنشون میلرزه. چقدر براتون قهرمان ورزشی اسم بیارم که نام‌آورند ولی خانوادهشون دچار حادثه و آسیبه؟ چقدر آدم بیارم براتون که میگن این آدم در علم خودش کم نظیره، نامبروانه، ولی کسانی که به واسطه او دارن زندگی میکنن آسیب دیدن و آزرده هستن. اندازه نگه دار که اندازه نکوست.
بله.
پس تعادل نگه داشتن در این مقوله بسیار مقوله مهمیست. پس اون کسانی که میخوان نظم رو آموزش بدن بدونن کسانی که منظم نیستن یک مسیر طولانی سپری شده تا اینجا رسیدن. پس یادمون باشه به سن و جنس و شرایط دقت بکنیم. سن و جنس و شرایط یعنی چی؟ یعنی این که خب مسلما ما در الگوهای جنسیتی میدونیم که معمولاً سه بار گفتم دخترها منظمتر و قابل مذاکره تر هستن از پسرها. حالا شاید بعضی بگن که خانواده ها پسرها رو حالا گستاخ و اینجوری بار میارن، کاری به این نداریم. تحقیقات بسیاری انجام شده که پسرها و دخترها حتی با داشتن کدهای آموزشی یکسان، ولی پسرها رفتارهای پرخاشگرانه و یه جورایی خشن و زبر بیشتری نسبت به دخترها در شرایط مساوی داشتن. این رو برای این گفتم که اون الگوی جنسیتی رو در نظر بگیم. الگوی سنی، خانم نوازنی، طرف میاد تو اتاق درمان یا در اتاق مشاوره، سوالش اینه که من دخترم یا پسرم اتاقش رو مرتب نمیکنه. آقای دکتر، میگم خب چند سالشه بچه شما؟ میگه من بچه مثلا 6 سالشه. میگم خانم شما چند سالته؟ میگه مثلا من 30 سالمه. میگم خانم بچه شما 1/5 سن شما رو داره، مگه چقدر تجربه داره اون بچه که بتونه اهمیت نظم رو بشناسه؟ و ایشون معتقده که نه، بچه من باید و الزاماً این کار رو باید رعایت بکنه. پس نکته‌ای که درباره این قضیه دارم صحبت میکنم اینم در ارتباط با مؤلفه سنش در نظر بگیرید که اون فرد باید توانایی فهم کردن این رو داشته باشه. و شرایط، من هر نکته ای رو که میگم یه چیزی یه جا باش برخورد کردم. اونایی که متداوله که همه عزیزانمون دارن.
بله.
من دارم نکاتی رو میگم که متداول نیست. من یه پرونده ای رو داشتم که فرد به خاطر اعتراض به شرایط خانواده بی نظم بود. خانومی برای اینکه همسرش او رو به اندازه کافی مورد حمایت عاطفی قرار نمیداد، خونه رو جارو نمی کرد، مثلا نظافت رو انجام نمیداد، یا فرزندانی رو داشتن برای اینکه مثلا پدرشون یا مادرشون چیزی که باید بهشون بده نداده بود و اونها اتاق رو مرتب نمی‌کردن، یا موقعیت‌هایی رو داشتیم که صرفاً ابزار وجود نداشته در اون زندگی که بتونه نظم رو بده. یعنی مثلا میدید علت شلختگی در این اتاق به خاطر این بوده که یه کمد مناسب نیست. همینی که کمد رو مطبق کردن، یعنی طبقه بندی کردن، خب این اتفاق افتاده. اول مطمئن باشیم که خواستگاه بی‌نظمی چیست. ما الان در لحظه‌ای که با هم صحبت میکنیم من عرض میکنم خانم نوازنی من سرم درد میکنه، متداولش اینه که میگن خب قند خونش افتاده، یه چیز شیرین بخورین. همین الانی که با هم صحبت میکنیم بیش از 300 دلیل برای سردرد وجود داره و من اگر دلیل اصلی سردردم شناخته نشه، هر درمانی برای من اشتباه خواهد.
درست.
پس اینم برای این گفتم که اگر ریشه های بی‌نظمی رو پیدا بکنیم میشه این کار رو کرد. یه نکته هم بگم، تایپ شخصیتی افراد هم مهمه. ما افرادی رو داریم در تاریخ بشر، مثلا فردی مثل اینشتین رو ما داریم، یک فردیه که یک نابغه کم نظیره، ولی همه اختلالاتی رو که ما ازش سراغ داریم یکیش همین بی‌نظمیه. ایشون معروف هست به بی‌نظمی. گاهی هم تیپ شخصیتیه، واقعا دست خودش نیست و ما با تحقیر و توهین فقط کار رو خرابتر میکنیم. اما برای اینکه بتونیم شرایط رو درست کنیم اینه که اگر شروع کردیم به آموزش نظم، طرف مقابل از 10 تا نکته ما حتی یه دونش هم انجام داد، این رو ببینیم، تقویت کنیم، تقویت از راه تشویق، از راه یس دادن. نکته دیگری که وجود داره اینه که موارد کوچک و ساده رو آغازین کنیم. هیچ وقت در کلاس اول ابتدایی کسی در ارتباط با سختی کنکور صحبت نمی کنه. چون اگر به بچه کلاس اول ماجرای کنکور رو بهش درس بدی و یه کتاب 400 صفحه‌ای رو بذاری جلوش، اون بچه کلاس اول رو شرکت نخواهد کرد. در خیلی از جاها ما میتونیم از طریق همراهی و همکاری با فرد به زعم خودمون شلخته او رو ترغیب بکنیم به انجام یه سری از کارها. و در نهایت یه نکته بسیار مهم رو عرض بکنم و به خیرت بسپارم عزیزان دل رو، و اونم اینه که چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای رو. یعنی حتی اگر ما یک بیان مناسبی رو داشته باشیم برای یه کار و اون کار سخت باشه، بسیار محتمل تر است انجام اون کار تا اینکه یک موضوع ساده رو با بیانی سخت انجام بدیم.
بله، در واقع کنارش اگر که محبت باشه هر خاری گل می شود. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از بیان خوب شما، از تجربه های خوبتون که با ما در میون میگذارید و تلفیق میکنید با دانش بسیار ارزشمندی که دارید. پاینده باشید.
خواهش میکنم. خیلی
کس قفلی رو بدون کلید نمی سازه. اگه قفلی در زندگیت می بینی، شک نکن اون قفل کلیدی هم داره. کلید قفلهای زندگی تلاش و توکل و امید و صبر و آرامشه. تا فردا، خدا نگهدار.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت برداتو میسازی. لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت برداتو میسازی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی. صدای واقعیت، پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، هچ بچ میکنه تو گوشه برگ آباد دوباره، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. حالا که رو شاخ قاش کفته عطر خنده جاری شده، کوچه کوچه آواز برنده چشمه شده میزبان آهوی رمنده، حالا که رو شاخ قاشه گفته عطر خنده جاری شده، کوچه کوچه آواز برنده چشمه شده میزبان آهوی رمنده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. بیدار شده چشم سبزه ها رو آب میده، با ناز بنفشه ایسوهاش رو تاب میده، هستی رو نفس بکش بوی گلاب میده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. میزنه جوونه میگرده بهار شهر و ده و خونه به خونه، میکوبه نسیم به در که باز نگیر بهونه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روایت باران.